أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مواردی که تعارض بین اکثر من دلیل واحد باشد، من اکثر من دلیلین باشد، فرمایش مرحوم آخون مطرح شده و توضیح داده شد. حاصل فرمایش مرحوم آخون این بود که در تعارض بین اکثر من دلیلین ما بخواهیم با دو دلیل را در نظر بگیریم که بین این و حکم کنیم که آیا اینها جمع عرفی دارن، جمع بشود بین اینها، یا تا حکم تعارض مستقر من التساقط و تغییر، ترجیح و تغییر را در مورد او پیاده بکنیم، ملاک به ضابطه اون ظهورات اولیه کلمات، نه مقدار حجیت اونها. بنابراین ما اگر دو دلیلی را مواجه شدیم با دو دلیلی که به حسب ظهور اولیشون نسبت بین اینها نسبت عموم و خصوص مطلق هست که جای جمع عرفی هست، بین این دو دلیل جمع عرفی ثابت هست، ولو دلیل ثالثی در بین باشد که اون دلیل ثالث یکی از این دو دلیل را تضییق میکنه، و اگر دو دلیل به حسب ظهورات اولی نسبتی داشتند که این نسبت جای تعارض مستقر هست به جمع عرفی ندارد، ما این دو دلیل را باید متعارض حساب بکنیم و بین این دو دلیل جمع عرفی قابل پیاده شدن نیست، هرچند عهد و دلیلین به واسطه دلیل آخر تخصیص بخوره، به مقدار حجیتش زیر بشه. ملاک در اینکه دو دلیل متعارض هستند یا مورد جمع عرفی هستند ظهورات اولیه خطابات. فرمایش مرحوم آخون این بود، حاصل فرمایش مرحوم آخون در این بحث این بود. خب در اینجا روی حساب از فرمایش مرحوم آخون استفاده میشه که انقلاب نسبت اثری ندارد، انقلاب نسبت به ملاحظه دلیل حجیت، به ملاحظه مقدار حجیت تأثیری در جمع بین الدلیلین او اعمال احکام تعارض بین الدلیلین هیچ تأثیری ندارد. در تمام صور تعارض بین اکثر من دلیلین در تمام صور این انقلاب نسبت هیچ اثری نداره، چه در صورت اول که نسبتها فی بدو الامر قابل التیام بودن، چه در صورت دوم و سوم که نسبتها در بدو امر مورد تعارض و غیر قابل التیام بودن. فرمایش مرحوم آخون اینه، اون مرکز اصلی بحث در اینجا در حقیقت این قسمته که آیا انقلاب نسبت تأثیر داره در مقام جمع بین خطابین یا تأثیر نداره. با توجه به اونجه که مرحوم آخون در این مورد فرموده، با نظر به کلمات مرحوم آخون، بحث در این قسمت که بحث انقلاب نسبت باشه در سه مرحله و در سه مقام مطرح میشه. مقام اول مربوط به اصل این کبرا هست که آیا نظریه انقلاب نسبت که عده‌ای از محققین قائل به این شده ام. بله، حالا به حسب نسبتی که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ به محقق نراقی دادن، ولی به صورت صریح و واضح مثل مرحوم نائینی و بله تلامذه مرحوم نائینی، محققین بعد از مرحوم نائینی قائل به این شده اند. بله، کثیری از محققین، البته نو نه، کثیری از محققین قائل به این شده اند، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم امام و مثل مرحوم آقای تبریزی. عده‌ای از محققین این نظر رو قبول کردن. آیا این نظر نظر صحیح هست یا اینکه اونی که مرحوم آخوند اختیار فرموده و مرحوم شیخ هم از کلمات ایشون استفاده میشه که انکار کرده اند انقلاب نسبت را، گفتن انقلاب نسبت تأثیری در مقام جمع یا اعمال و تعارض نداره، و بعد از مرحوم آخوند هم مرحوم مثل مرحوم محقق عراقی، محقق اصفهانی، مرحوم آقای صدر، اینا منکرین انقلاب نسبت هستند. آیا نظریه انقلاب نسبت نظریه صحیح هست یا انکار انقلاب نسبت قول صحیح و مبنای صحیح هست؟ مقام اول اینه. مقام دوم و مرحله دوم از بحث، صور تعارض بین اکثر من دلیلین هست که به صورت فی‌الجمله در کلام مرحوم آخوند اشاره شده و به تفصیل در کلمات مرحوم نائینی و در کلام مرحوم آقای خویی باز شده و فروع متعدد و احکام و شقوق متعددی در این صور ثلاثه مطرح شده. مرحله دوم اینه. مرحله سوم هم تطبیق مطالب گفته شده در بحث انقلاب نسبت بر بعضی از فروع فقهی هست، مثل اون بحث، این بحث زمان در مورد آریه با توجه به تعدد و اختلاف ادله‌ای که در مورد این فر وارد شده. اما مرحله اول و مقام اول از بحث در انقلاب نسبت، اینکه آیا منات و ملاک در نسبتگیری بین ادله ظهورات اولیه خطابات هست یا مقدار حجیت از خطابات، خب فرمایش مرحوم آخوند با اون توضیحی که در ذیل فرمایش مرحوم آخوند داده شده معلوم شده که مرحوم آخوند فرموده که ملاک در نسبتگیری ظهورات اولیه خطاب هست. در مقابل مرحوم نائینی و تابعین مرحوم نائینی ادعا فرمودن که ملاک مقدار حجیت هست و این مسئله هم از مسائلی است که قیاساتها معها تصورش موجب تصدیق میشه و اگر انکاری این وسط تحقق پیدا میکنه به خاطر اینکه نقطه اصلی تحلیل نشده و به اون نکته اصلی در این بحث نرسیدن و الا تصورش موجب تصدیق میشه. مرحوم آخوند بیان و توضیحی که در انکار انقلاب نسبت داره اینه که ایشون حاصل فرمایش مرحوم آخوند اینه که ما در جمع بین ادله، بین دلیلین، بله ملاک در این که این دو دلیلی که با هم دیگر مختلف هستن و متنافی هستن، اگر در بین اینها یکی ازهر از دیگری باشد، خب ازهریت موجب تقدیم میشه، ازهریت موجب تقدیم میشه. ولی اگر از نظر مدلول تصدیقی، دلالت تصدیقی اول که بله کلام متکلم دلالت دارد بر یک معنایی، از این نظر دوتا دلیل علا حد سوا بودن خب اینجا معلوم هست که حکم در اینجا تعارض وجهی برای تقدیم یکی از اینها بر دیگری نیست. ملاک تقدیم احد و دلیل بر دلیل دیگر از حریته. و با توجه به این مطلب مرحوم آخون اینطور می فرماید: ما این صور انقلاب نسبت را که در نظر بگیریم، مثلا در صورت اول یک عام داشتیم، دو تا خاص، یکی اخص از دیگری بود، یکی اعم الخاصین، اکرم کل عالمین داشتیم، لا تکرم الفساق من العلماء داشتیم، لا تکرم الفساق من النحوی داشتیم، فاسق نحوی رو. ما این خطاب در این صورت اول اکرم عالم را با لا تکرم الفاسق من العلماء که در نظر بگیریم، به حسب مدلول اولی اینها این معلومه که نسبت بین اینها نسبت اون خصوص مطلقه. اون خصوص مطلق باشه، یعنی خطاب دوم از هر هست. قبل از تخصیص عام به خطاب سوم، ابتداءً که ما نگاه میکنیم این خطاب اول با خطاب دوم به نحوی است که دومی اظهر از اینه. خب اینجا قبل از اینکه پای دلیل سوم به میان بیاید، تعیین اظهر در بین معلوم بود که دومی اظهر از اولی هست، چون اولی کل عالم را دلالت داره، دومی فساق من العلماء را دلالت داره. خب این اظهر نسبت بینه. اظهریتن که موجب تقدیم میشه، قاعده اقتضا میکنه تقدیم لا تکرم الفساق را بر اکرم عالم. ولی در کنار این دو دلیل ما یه دلیل سوم داریم. دلیل سوم میگه لا تکرم الفساق من النحوی، فساق از نحوی را اکرام نکن. خب این عام به دلیل سوم، اگر به دلیل سوم تخصیص بخوره، تخصیص خوردن عام به دلیل سوم که الفساق من النحوی باشه، چه اثری میذارد در این دلیل عام؟ آیا تخصیص خوردن به دلیل سوم موجب این میشه که دلیل عام دیگه ظهور در عموم نداشته باشه، یا اینکه دلیل سوم که مخصص دلیل اول هست حجیت ظهور عام را از بین میبره؟ اصل و ظهور رو که از بین نمیبره، چون خطاب منفصل مخصص منفصل که موجب از بین رفتن ظهور نمیشه. خب وقتی که دلیل سوم اومده تخصیص زده از عام اول را، این تخصیص نهایت تأثیری که دارد اینه که ظهور را از اینکه حجیت را از ظهور او گرفته، اما خود ظهور اکرم کل عالم فی وجوب اکرام جمیع العلماء من الفساق والعدول، در فساقم چه نحوی چه غیر نحوی، این ظهوری که از قبل بود همچنان باقی هست. خب وقتی که بعد از تخصیص این ظهور عام همچنان باقی بود و تخصیص نتوانست ظهور در عموم را از اکرم کل عالم بگیره، بعد از تخصیص هم ما نگاه بکنیم به دلیل اول و دلیل دوم، دلالت اینها را مقایسه بکنیم، میبینیم که هنوز هم از نظر دلالت با همدیگه مختلفن. قبل از تخصیص چجور مختلف بودن؟ یکی عام بود یکی خاص بود. الان هم بعد از تخصیص هم ظهور که از عام گرفته نشده، ظهورش همچنان باقیه. الان هم همچنان دلیل دوم ازهر از دلیل اول هست. با توجه به این که دلیل دوم دلیل سوم که مخصص منفصل بود ظهور را از عموم نگرفت، فقط حجیت را گرفت، این تخصیص باعث نمیشه که ما عام تخصیص خورده را با دلیل دوم با هم متعارض ببینیم، بگیم اینا نسبت اون خصوص منوج دارن به خاطر نسبت منقلب شده، نسبت اون خصوص منوج پیدا شده، پس اینا با هم دیگه متعارض هستن. وجهی برای تعارض نیست. در صورت اول این کلام مرحوم آخون به این فرمایش مرحوم آخون اینه که چون نکته تقدیم ازهریته، اگر ازهریت در بین باشه جای جمع عرفی هست، هر جا ازهریت در بین نباشه دو دلیل من حیث دلاله علا حد سوا باشن، اینا این جای تقدیم نیست بلکه حکم تعارضه. خب ما دلیل در صورت اول اکرم کل عالم با لا تکرم الفساق من العلماء را که در نظر بگیریم، چه قبل از تخصیص چه بعد از تخصیص، اینها از نظر کیفیت دلالت از مصادیق ازهر و ظاهر هستند. دلیل دوم ازهر روی این حساب این عام باید تخصیص بخورد به وسیله این. بر این اساس اونچه که در کلام مرحوم نراقی اومده که فرموده عام با دلیل سوم تخصیص میخوره، وقتی با دلیل سوم تخصیص خورد نسبتش با دلیل دوم نسبت اون غزوز منوج میشود و در عامین منوج قواعد تعارض مستقر پیاده میشود، من اعمال ترجیح او تساقط او تخییر، این حرفا دیگه از بین میره دیگه، چون ازهر و ظاهر همون کیفیت تطبیقش همچنان باقیه. در صورت اول اینطوره، در صورت دوم و سوم همینه. اونجایی را که دوتا دلیل در بل و عام نسبتشون نسبت تواینی بود، مثلا که حالا یکی داشت اکرم کل عالمن، دلیل دوم هم میگفت که لا تکرم ای عالمن، اکرم کل عالم با لا تکرم ای عالمن، این دوتا دلیل فی حد نفسی با هم دیگر حساب بشه به مقتضای مدلول تصدیقی اول که ظهور در تفهیم باشه، ظهور در بله تفهیم و ظهور در استعمال باشه، به ملاحظه این دو دلیل فی حد نفسی با قد نظر دلیل سوم هیچ کدوم از هر از دیگری نیست، هر دوتا به نحو عموم دلالت دارد، تمام موارد رو این میگیره، تمام افراد عالم رو، اونم تمام موارد رو میگرفت، نسبت هیچ کدوم از اینها از هر نسبت به دیگری نیست. اگر شما بیایید دلیل یکی از این دو دلیل را مثلا در برای دلیل دوم که میگفت لا تکرم ای عالمه، یه مخصصی دلیل سوم به عنوان مخصص بیاید این عام دوم را تخصیص بزنه، بگه اکرم الفقها، اکرام بکن فقها را، این دلیل سوم میاد تخصیص میزنه دلیل دوم را، و فقها از تحت اون دلیل حرمت و اکرام خارج میشه. ولی این دلیل سوم چه مقدار تأثیر داره در دلیل دوم؟ نهایت تأثیر دلیل سوم در دلیل دوم اینه که حجیت لا تکرم ای فاسقن نسبت به لا تکرم ای عالمن، حجیت او نسبت به اکرام فقها برداشته شده، در حجیت او تضییق شده، ولی ظهور او را دلیل سوم که ظهور او را کاری نداره، که ظهورش همچنان باقیه. چون دلیل مخصص، چون مخصص منفصل کاری به ظهور نداره بلکه فقط حجیت را تضییق میکنه، حتی بعد از تخصیص دلیل دوم به دلیل سوم هم شما دوباره برگردید و یک بار دیگر اکرم کل عالمین را با لا تکرم ای عالمین در نظر بگیرید، باز در اینجا هیچ کدوم از اینها اظهر نسبت به دیگری نیست دیگه، چون اکرم کل عالمین میگفت که همه علما لزوم اکرام داره، لا تکرم ای عالمین میگفت هیچ عالمی لزوم اکرام نداره. این دوتا در این به حتی بعد از تخصیص هم هیچ کدوم از اینا اظهر از دیگری نیست، ولو از جهت دائره حجیت زیغ در دائره حجیت پیدا میشه، ولی زیغ شدن دائره حجیت یا زیغ شدن دائره حجیت تأثیری در اعمال جمع عرفی یا اعمال قواعد تعارض من التساقط و ترجیح نداره. روی این حساب چون نکته تقدیم و ملاک تقدیم از حریت و یا نصوصیت در مقابل ظهور هست، تقدیم از هر اول نص علی ظهور هست، به ملاحظه این نکته این بله وجود دلیل ثالث و نبود دلیل ثالث هیچ اثری نداره. روی حساب انقلاب نسبت و این که ما خطاب را عدل خطابین را به دلیل با دلیل سوم تخصیص می‌زنیم، بعد می‌آییم نسبت را ملاحظه می‌کنیم، از بین میره، هوا میره، چون اساسی نداشت دیگه. اساس این بود که نسبت بشه خاص. اون اگر بعد از تخصیص نسبت خاص میشد، نسبت خاص موجب نسبت اون حدود مطلق موجب تقدیمه، که ان قائل به انقلاب نسبت از این وجه قول به انقلاب نسبت اینه که ما باید نگاه بکنیم ببینیم دلیل نسبتشون اون حدود مطلق یا اون حدود من وجه. اگر اون حدود مطلق شد، اون حدود مطلق موجب تقدیم دلیل خاص میشه. خب بعد از تخصیص به دلیل سوم، به وسیله دلیل سوم نسبت ها منقلب شده. جواب مرحوم آخون و اشکال مرحوم آخون اینه که ولو به ملاحظه مقدار حجیت نسبت ها منقلب شده، ولی این اثری نداره. چرا؟ چون تمام المناد و تمام نکته در تخصیص در جمع عرفی یا در اعمال تعارض اینه که عهد و ما اظهر هست از دیگری یا اظهریتی در کار نیست. و اینجا معلوم شد که به ملاحظه این نکته هیچ فرقی بین حالت قبل از تخصیص و حالت بعد از تخصیص نیست. این فرمایش مرحوم نائینی. مرحوم آخون در مقابل قائلین به انقلاب نسبت مثل مرحوم نائینی و اعلامی که با مرحوم نائینی موافق هستند در این نظریه انقلاب نسبت، از این فرمایش مرحوم آخون باید جواب بدن. فرمایش مرحوم آخون با این توضیح معلوم شد که ایشون دست گذاشت روی نکته اصلی تقدیم، فرموده به ملاحظه نکته اصلی تقدیم که اظهریت باشه تفاوتی بین حالتین پیدا نمیشه تا شما برای انقلاب نسبت اثر قائل بشید. روی حساب در صورت اول مرحوم آخون فرمود که ما عام را باید به همه اون دوتا به هر همه خاصها تخصیص بزنیم، مگر در جایی که خاصها مستوعب باشه که دیگه تعارض بین عام و خاص اون خصوصات پیش بیاید. نه دیگه فرق نداره. این روی حساب اگر در همون مثال که اکرم کل عالمین و لا تکرم الفساق من العلماء و لا تکرم الفساق من النحوی، نتیجه میشه که عام را با هر دو تخصیص میزنیم، یعنی هم اکرام فاسق نحوی واجب نیست حرام هست، هم غیر نحوی از فساق دیگر فساق عالم دیگر نسبت به اونها هم اکرام ثابت نیست. در حقیقت این بله تخصیصی که به دلیل سوم خورده، همین تخصیص را به دلیل دوم هم میخوره عام. در اون صورت این میشه، در صورت دوم و سوم، یعنی مواردی که نسبت بدوی اموغزوز منوجه هست یا نسبت بدوی تباین هست، بعد از تخصیص هم اون موردی را که دلیل سوم دلالت کرد، اون که دنبال کارش میره حکم در اون معلوم میشه با استناد به دلیل سوم، ولی غیر از مورد دلیل سوم چون این دوتا دلیل عامین منوج از نظر دلالت نسبت به او علا حد سوا هستند، هیچ کدوم از هر از دیگری نیستن، حکم در اون میشه حکم تعارض. روی حساب بین نظریه انقلاب نسبت و انکار انقلاب نسبت فرق پیدا میشه. در همون مثال مثلا اکرم کل عالمن لا تکرم ای عالمن، با اون دلیلی که دلالت میکنن بر اکرام خصوص فقها ها، بنابر نظریه مرحوم آخون که انکار انقلاب نسبت هست، نسبت به اکرام فقها ها چون دلیل سوم گفت اکرم الفقها ها، حکم در این معلوم هست که وجوب الاکرامه. ولی در غیر فقیه من العلماء اون دوتا دلیل با هم تعارض میکنن، تعارض که کردن یعنی حکم این مورد معلوم نمیشه دیگه. عالم غیر فقیه آیا وجوب اکرام دارد، حرمت اکرام دارد، در حکم او تردید است که این دو دلیل با هم دیگه تعارض میکنه. در حالی که قائلین به انقلاب نسبت، نتیجه‌ای که از این انقلاب نسبت در این مورد میگیرن اینه که وقتی دلیل سوم فقها را از تحت دلیل لا تکرم ای عالمن خارج کرد، وقتی خارج کرد این دلیل لا تکرم ای عالمن دایره زیر میشه، میشه اونی که مقدار حجیت دلیل دوم میشه لا تکرم غیر فقیه از علما را، عالمی که فقیه نباشد حرمت اکرام دارد، عالمی که فقیه نباشد حرمت اکرام دارد. مفاد دایره حجیت او، مفاد او به حسب مقدار حجیت میشه عالمی که فقیه نباشد حرمت اکرام دارد. خب این مفاد را که زیغ هست، زیغ شده، ما ملاحظه بکنیم با اکرم کل عالمن، اکرم کل عالمن نسبتش به این نسبت اون خصوص مطلق میشه. اون خصوص مطلق که شد، این دلیل دوم که زیغ شده دایره حجیتش، مفادش شده عالم غیر فقیه حرمت اکرام دارد، این میاد اون اکرم عالم را تخصیص میزنه. تخصیص که زده معناش این میشه که در عالم غیر فقیه به این دلیل دوم ما عکس کردیم دیگه. دلیل دوم میگفت عالم غیر فقیه حرمت اکرام دارد، دیگه تعارض از بین رفت دیگه. بنابر نظر قائلین به انقلاب نسبت در این موارد تعارض از بین میره. اگر نسبت اولی تواین بود تبدیل به اون خصوص مطلق میشه، اگر عموم منوج هم بود ماده افتراق رو که او گرفته نسبت میشه اون خصوص مطلق. اون خصوص مطلق هم معلومه حکمش چیه، اون دلیل خاص میاد اون دلیل عام رو قید میزنه. همونطور که حکم در مورد دلیل سوم واضح شده است به وسیله دلیل سوم، در غیر مورد اون دلیل سوم هم حکم ثابت می شود به واسطه اون دلیل، به واسطه دلیلی که اخص مطلق نسبت به دلیل دیگر است. همه موارد حکمش معلوم میشه، ولی بنابر انکار انقلاب نسبت فقط در مورد دلیل سوم حکم معلوم میشه، در غیر او حکم نامعلوم هست به خاطر تعارض بین ادله. خب این فرمایش مرحوم آخون که این بود. مرحوم نائینی و قائلین به انقلاب نسبت در مقابل مرحوم آخون فرمودن که نه، انقلاب نسبت این که تأثیر میذارد در جمع عرفی بین خطابین، در جایی که انقلاب نسبت مورد داشته باشد، در جایی که انقلاب نسبت مورد داشته باشد، تأثیر انقلاب نسبت در حکم تنافی بین الدلیلین از جهت اینکه در حکم تنافی بین الدلیلین از جهت اینکه تعارض را حکم تعارض را پیاده بکنه یا جمع عرفی را پیاده بکنه، در جایی که انقلاب نسبت معنا داشته باشه تأثیرش واضح هست من القضا یا قیاساتها معها. چرا؟ بیانی ذکر شده همونطور که در کلام مرحوم آقای صدرم اومده، دو تا بیان در کلام مرحوم نائینی در بحث به اونی که در اجودم اومده یک بیان هست، اون در کلام مرحوم آقای خویی با توضیح بیشتر بیان دوم هست. ولی بله، اجمال این مطالبی که از مرحوم نائینی خود ایشون مستقیماً نقل شده و اونجه که از در کلام مرحوم آقای خویی اومده، اونی که لب مطلب را درست میکنه اینه که ما در حقیقت این حرف مرحوم آخون را که میگوید مخصص منفصل موجب تغییر ظهور خطابات نمیشه، اینو قبول داریم، لا اشکال در این مطلب. ما در موارد تخصیص منفصل نمیگوییم ظهور اولیه خطابات ظهور منتفی میشه، مخصص منفصل میآید ظهور را از بین میبره، این را حکم نمی کنیم، اینو قبول داریم. و معنای انقلاب نسبت، نظریه انقلاب نسبت بر نمیگردد، نظریه انقلاب نسبت بر نمیگردد به اینکه خطابات منفصله موجب تغییر در ظهورات میشود، به این بر نمیگرده تا مرحوم آخون فرمایشاتشون، بیانات مرحوم آخون پیاده بشه که مخصص منفصل که مخل به ظهورات نیست، مخصص منفصل فقط دایره حجیت را از بین میبره. بله، قائلین به انقلاب نسبت میگه ما این رو قبول داریم که مخصصات منفصل موجب تغییر در ظهور نمیشه، ولی در عین این که ظهور ادله باقی هست، اون ظهورات اولیه باقی هست، در این حال در موارد انقلاب نسبت جمع عرفی بین الخطابین مجال دارد، نه اینکه ظهورات از بین میره. در این اینکه ظهورات سر جاش هست، در این حال جمع عرفی بین الخطابین وجود داره. راه جمع، به خاطر اینکه راه جمع عرفی بین الخطابین و سبب جمع عرفی بین الخطابین مجرد ظهور به لحاظ مدلول تصدیقی اول نیست، که در کلام مرحوم آخون مسلم گرفته شده که تمام المنات برای جمع عرفی ازهریت و عدم ازهریت به لحاظ مدلول تصدیقی اول هست، روی این حساب اشکال کرده. قائلین به انقلاب نسبت میگوین نه، تمام المنات ازهریت و عدم الازهریت به لحاظ مدلول اولی نیست، غیر از اون منات دیگهی برای جمع عرفی وجود داره که اون منات در موارد انقلاب نسبت ثابت هست. چون همونطور که مفصل در بیان اون صور گفته میشه، اونایی که قائل به انقلاب نسبت هستن در این سه صورتی که در کلام مرحوم آخون اومده، اون صورت اول را، انقلاب نسبت را در اون صورت اول قائل نیستم، انقلاب نسبت را فقط در صورت دوم و سوم قائلم، یعنی جایی که بین الخطابین در بدر امر تنافی بود ولی بعد از تخصیص مورد جمع عرفی، ادعا میکنن که جمع عرفی از نسبت منقلبه جمع مجال داره برای جمع عرفی، در این صورت دوم و سوم قائلن، در صورت اول قائل به انقلاب نسبت نیستن. بر این اساس تمام حرف مدرسه مرحوم نائینی برمیگرده به این که در این صورت دوم به سوم ولو به لحاظ مدلول تصدیقی اول از هر و ظاهری نداریم، بلکه نسبتها همون نسبت تعارضی یا تعاندی یا به جنگ هم دیگر رفتنه، یا هر دو یا نسبتشون نسبت تباینی هست یا نسبتشون نسبت اون حدود منوجه، به لحاظ مدلول تصدیقی اول همینطوره، ولی این مانع از اعمال جمع عرفی بین الخطابه نمیشه. چرا مانع از اعمال جمع عرفی بین الخطابه نمیشه؟ در این قسمت در فرمایش مرحوم، همونطور که اشاره شد، در فرمایش مرحوم نائینی در اجود یک بیان هست، در کلام مرحوم آقای خویی هم بیان دیگه هست، ولی ظاهرا میشه همون کلام مرحوم آقای خویی رو به عنوان توضیح فرمایش مرحوم نائینی تلقی بکنیم و تکمیل فرمایش مرحوم نائینی، که بله نه اینکه یه وجه علاحده ای باشه، ولی در این قسمت مرحوم آقای خویی با دو تا مقدمه این مدعا را که انقلاب نسبت تأثیر داره در جمع عرفی بیان فرموده. حالا این بحثه به این فرمایش مرحوم آقای خویی که توضیحش احتیاج به این داره، ولی قبل از این که این فرمایش مرحوم آقای خویی را بیان بکنیم، به نظر می رسه که به احتیاجی به تفصیل هم نباشه، همونطور که در کلام مرحوم نائینی و در کلام دیگر قائلین به انقلاب نسبت بیان شده، وجه انقلاب نسبت و صحت نظریت انقلاب نسبت از مسائلی است که تأمل در او موجب تأمل در قضیه موجب تصدیق میشه. جوابش یک مطلب، یعنی اون وجه اصلی و جواب اصلی اینه که من با توجه به این که منات جمع عرفی بین الخطابه، جمع عرفی بین الخطابه، منات جمع عرفی بین الخطابه، همونطور که در مباحث قبلی گفته شده، اینه که اگر احد الدلیلین به عنوان قرینه برای خطاب آخر حساب بشود، قرینه بر خطاب آخر حساب بشود، این موجب تقیید دلیل آخر، موجب تخصیص دلیل آخر میشه. ملاک در تخصیص و تقیید قرینیت عهد و دلیل نسبت به دلیل دیگر هست. ده همونطور که در تعارض بین دلیلین، اگر یک دلیل قرینیت برای دیگری داشته باشد، به طوری که علی تقدیر اتصال مانع از انعقاد ظهور در او بشود، قرینیت برای او داشته باشه، به طوری که علی تقدیر اتصال مانع از انعقاد ظهور بشود، علی تقدیر انفصالم موجب تصرف در دایره حجیت دلیل آخر میشه و به عنوان قرینه در اون دلیل آخر، در حجیت دلیل آخر تصرف میکنه. همونطور که در دلیلین، در موردی که تعارض بین دو دلیلین باشه اینطوری هست، به همین منوال اگر تعارض بین اکثر من الادله باشه، اون ادله وارده در بین بیش از دو تا باشه، سه تا و چهار تا اینا باشه، اگر این دلیلین به نحوی هستن که علی تقدیر اتصال به حسب انعقاد ظهور اجمال پیدا نمی شود، بلکه ظهور حاصل از مجموع ظهوری است که در حقیقت در یکی از اینها با یکی از اینها موافقه، در یکی از اینها تصرف میشه یا در دو تای از اینها تصرف میشه، اگر یه چنین چیزی باشد در موارد انفصال هم قرینیت دارد. رو این حساب در همین مثالی که در کلام مرحوم نائینی در همین مثالی که نسبت ها نسبت مثلا تواینی بود در بعد زعم اکرم ایا اکرم کل عالمین لا تو کرم ایا عالمین و اکرم الفقها ها من العلماء اکرم الفقها ها وارد شده. ما این ستا خطاب را اگر متصلن در نظر بگیریم آیا عرف تردید میکنه در اینکه متکلم چه چیزی به ما فهمونده؟ نه، این ستا خطاب را در کنار هم دیگه بذاریم، بگیم بگه اکرم کل عالمین لا تکرم ای عالمین و اکرم الفقها ها، این ستا خطاب را در کنار هم دیگه بذارد، متفاهم عرفی از این خطابات اینه که اکرم کل فقها باید اکرام بشود و غیر از فقها بقیه وجوب اکرام ندارد بلکه حرمت اکرام دارد. اکرم کل عالمین رو گفته، در کنار او لا تکرم ای عالمین رو گفته، بعدم گفته اکرم الفقها. این ستا خطاب را در کنار همدیگه متکلم در مجلس واحد بگوید، لا تردید برای عرف که نظر متکلم را اینجور تشخیص می‌دهد که خصوص فقها وجوب اکرام دارد ولی بقیه وجوب اکرام ندارد، حکم در بقیه حرمت اکرام هست. وقتی به صورت متصل قرینیت موجب تصرف در ظهور وجود داشته باشه، بر اساس اون قاعده عام که ازش تعبیر بشه به قاعده میرزایی که در کلام مرحوم نائینی هم در موارد مکرر ذکر شده، که هرگاه دو دلیل ادله علی تقدیر اتصالشون بعضی در بعض ظهور بعضی تصرف میکنه، علی تقدیر انفصال هم قرینه حساب میشه برای دیگری. خب در اینجا این دلیل اکرم الفقها ها چون موجب تخصیص دلیل دوم شده، وقتی موجب تخصیص دلیل دوم شده، دلیل دوم دایره حجیت او که لا تکرم ای عالمین باشه، دایره حجیت او زیغ شده ای عالمین غیر فقیه. وقتی که این دلیل دوم دایره حجیت او زیغ هست، مقدار حجیت او زیغ شده، این دلیل را الان که حجیت او زیغ هست در نظر بگیریم با دلیل اول که اکرم ای عالمین، این دلیل دوم یصلح للقرینیه، قرینیت دارد برای اینکه توضیح بدهد مراد جدی از دلیل اول را، ظهور او را کار نداره، توضیح میدهد مراد جدی از او را. اون نقطه از بیان اصلی برای اینکه نظریه انقلاب نسبت نظریه صحیح هست و باید به او ملتزم بشویم و حکم در اینجا تعارض نیست، بیان اجمالی عبارت از اینه، بیان واضح اینه که چون این خطاب در صورت دوم و صورت سوم از تعارض بین اکثر ادله، این خطابات علی تقدیر اتصال ظهور حاصل از مجموع معلوم هست، مراد متکلم از این کلام معلوم هست، چیزی که علی تقدیر اتصال در اون مورد بعض الادله فی بعض الادله تصرف میکنه، علی تقدیر انفصال هم صلاحیت برای قرینیت داره، در مجموع عرف با برخورد با این خطابات متعدد متعیر نمیمونه. این بیان اجمالی اینه، ولی در کلام مرحوم آیخوی بر اساس با استناد به دو مقدمه فرمودن که واضح هست که ما باید قائل به انقلاب نسبت بشیم. حالا بیان مرحوم آیخوی دیگه بمونه برای خواهد.